بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم از میکنم. بحث امروز ما درباره کتاب فرهنگ اگزیستانسیالیسم نوشته استفن میشلمن هست که آقای دکتر ارسطو میرانی ترجمه کردن و بنگاه ترجمه و نشر پارسه این کتاب رو منتشر کرده. طبیعتاً شما همه دوستان اهل ادبیات، فلسفه و حتی سیاست یا کتابخوان با کلمه اگزیستانسیالیسم و مکتب اگزیستانسیالیسم آشنایی دارین. یکی از مکاتب مهم در قرن 20 هست با رویکرد به مسائل وجود شناختی. اگزیستانسیالیسم نام آشناییه برای رویکرد فلسفی که بیش از همه با نام ژان پل سارت مطرح هست. وقتی که تا میگین اگزیستانسیالیسم یاد کتاب های ژان پل سارت و آثارش که در قرن 20 این متفکر فرانسوی خیلی تاکید بر اگزیستانسیالیسم داشته. اما پیشینه این مکتب تقریبا به فیلسوف قرن 19 فیلسوف دانمارکی سورن کرکگور برمیگرده، یعنی یکی از کسانی که درباره اگزیستانسیالیسم دربارش بحث میشه کرکگورده. اگرچه این اصطلاح رو سارت ساخته و اصطلاح باز فلسفه اگزیستانس رو قبل از سارت یاسپس که باز به همین سنت تعلق داره به کار برده بوده. اگزیستانسیالیست ها در مسائل بنیادین فلسفه، در خیلی از مسائل بنیادین فلسفه با هم اختلافهای گسترده‌ای دارن. وقتی شما آثار اینها رو میخونین یا دربارشون میخونین میگیم چجور میشه اینها رو همه رو در حوزه اگزیستانسیالیسم قرار داد با این همه اختلافات. اما دغدغه مشترک همه اونها یکی آزادی و اختیار انسان و مسئولیت شخصی است که اینها برای اهمیت نیاز انسان به انتخاب خیلی تاکید دارن. متفکران بسیار دیگه غیر از ژان پل سارت و کرکگور به شکل‌گیری دیدگاه اگزیستانسیالی ستی کمک کردن. خیلی اسمایی رو میتونیم ببریم که حالا دربارش بحث خواهیم کرد، از نیچه و هایدگر و کارل یاسپس و آلبر کامو و ملوپونتی و گابریل مارسل و ادمون هوسرل و سیمون دو بووار و مارتین بوبر و نامهای دیگهی که در این فرهنگ میبینیم و در مطالبی که راجب اگزیستانسیالیسم نوشته میشه اینا بحث میکنه. اما تفاوتهای بسیاری بین مثلا هایدگر و سارت هست، بین ملوپونتی یا نیچه هست. چطور اینها رو همه رو در حوزه اگزیستانسیالیسم قرار دارن؟ مثلا کرکگور رو نماینده اصلی اگزیستانسیالیسم دینی میدونن. شاید جالب شما وقتی میخونیم مگر ما اگزیستانسیالیسم دینی هم داریم؟ چه دیدگاهی اینا داشتن که در حوزه اگزیستانسیالیسم دینی قرار دادن؟ یعنی رویکرد بسیار شخصی که گور به دین داشته که بر ایمان و تعهد تأکید میکنه و در جهت تقلیل الهیات و جایگاه عقل در دین تلاش میکنه. یعنی فیلسوف دانمارکی که بخونین بحث ایمان رو داره و حوزه‌های مختلفی رو پیگیری میکنه. اما مثلا با متعلهین زمانش که یکسره تلاش میکردن که مسیحیت رو جنبه عقلانی بدن اختلاف داشت، بر جنبه‌های دیگه اهمیت ایمان رو خیلی تاکید میکرد که ایمان خیلی عقلانی نیست و بحثای دیگه که راجب کرکگور مطرح شده. غیر از این که کرکگور رو در مجموعه اگزیستانسیالیسم‌های دینی قرار میدن، باز کسانی مانند پل تیدیش، مارتین بوبر، کارل بارت، گابریل مارسل اینها از کرکگور تأثیر پذیرفتن. خیلی از اغلب رویکرد اگزیستانسیالیستا با متفکران خدا ناباور گره خورده. بخشی چند نفری هستن که در حوزه دینی مطرح میشن، ولی اونها چیز هستن، متفاوت هستن. اما یه نکته دیگه که به نظر من خیلی مهمه باید دربارش بحث کرد، خوب ذکر بشه، که اگزیستانسیالیست در قرن بیستم اگر نه از حیث بیان، لااقل از حیث صورت تا حدود زیادی با جنبش پدیدارشناسی که هوسل بنیانگذارش بود تعریف میشه. هوسل اون جنبش را آغاز کرد، بعد ادامهش شاگردانش مانند هایدگر این بحث پدیدارشناسی رو وارد قلمرو و اگزیستانسیالیستی کردن. یعنی شما هر موقع وقت که راجع به اگزیستانسیالیست بحث میکنیم میبینیم با پدیدارشناسی گره خورده و هوسل. مثلا کتاب هستی و زمان هایدگر و کتاب هستی و نیستی ژان پل سارتر ایده های این مسئله اگزیستانسیالیست و پدیدارشناسی رو بحث میکنه. بعد میبینین از یک طرف ژان پل سارتر اگزیستانسیالیسم رو در آخر با مارکسیسم تلفیق میده، یعنی تلفیق پیدا میکنه. جهش فکری ژان پل سارتر رو ببینین در آخر با مارکسیسم هم تلفیق پیدا میکنه. یا در حوزه ادبیات اگزیستانسیالیست خیلی گسترده است. مثلا بسیاری از آثار ادبی تألیف میشه تا این مکتب رو بیان کنه. خود ژان پل سارتر نمایشنامه‌هاش، رمان‌هاش، یا آلبر کامو، تهوع و بسیاری از این آثار نماینده فکری این جنبش هستند، به ویژه در فرانسه. دو تا کشور هست که اگزیستانسیالیست درش خیلی مهمه، یکی آلمان، یکی فرانسه، و نماینده هاش بیشتر از این دو کشور هستند. کتاب استفن میشل من که آقای میرانی ترجمه کردن، کتاب بسیار خوبی برای شناخت شخصیت ها، یعنی کسایی که ایده های اگزیستانسیالیسم رو مطرح کردن و بحث کردن دربارش، درباره مفاهیمی که در این مکتب وجود داره، درباره شناخت آثاری که در این حوزه پدید اومده. به عنوان مدخل این کتاب رو ورده که با زبان روشن و روانی این مباحث رو برای مخاطب توضیح داده و سرخط خوبی برای مطالعه بیشتره برای اگزیستانسیالیست. چون معمولا مدخلها خیلی کوتاست، مثلا زندگی یک فرد رو بیان میکنه یا توضیح راجع به یک مفهوم میده، مثلا مفهوم استراب که در اگزیستانسیالیست مهمه یا مفاهیم دیگری که در این مکتب هست. اما تأثیر اگزیستانسیالیست فراتر از فضای دانشگاهی در ادبیات، در هنر، در سیاست و در حوزه‌های بسیار متنوعی. مثلا یکیش مسئله روان درمانی، بسیار مبحث مهمی در اگزیستانسیالیسم است. مسئله الهیات، حتی تفکر آسیایی نگاه بکنین می‌بینین که مسئله اگزیستانسیالیسم مطرحه. این کتاب مدعیات فلسفه اگزیستانسیالیسته و بسترهای شکل‌گیری و بست اون رو تبیین می‌کنه. مؤلف قبل از نوشتن مدخلها یه مقدمه خوبی برای معرفی این مکتب نوشته و اینی که مفاهیم اگزیستانسیالیسمی مثل استراب، مثل پوچی، مثل معنا یا بیمعنایی زندگی چجوری اینها به زبان روزمره راه پیدا کردن و در این مکتب اهمیت دارن. اگر بخوایم از نظر تاریخی رو بررسی کنیم، اگرچه آغاز اگزیستانسیالیسم قبل از 1900، اما شکل‌گیری اساسیش در 1920 و تا 1970 رو دوره فراگیری و شیوع اگزیستانسیالیسم میدونن، اما دهه 70 اگزیستانسیالیسم از مد میفته در اروپا و علاقه به جریان‌های فلسفی جدیدتر به ویژه پس از ساختارگرایی فرانسوی و پست مدرنیسم پیدا میشه و کسانی مثل میشل فوکو، ژاک دریدا یا ژیل دلوز میان پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم رو نقد میکنن. حالا باز میشه بحث کرد که اینها چه مثلا میشل فوکو چه ارتباطی با اگزیستانسیالیست داره، چه مقدار ارتباط مثبت داره و چه مقدار ارتباط منفی و نقدگونه داره. در میان فیلسوفان بریتانیایی اگزیستانسیالیسم خیلی مطرح نشد، در آمریکا مطرح شد، اما در انگلستان هیچ موقع اگزیستانسیالیسم خیلی مطرح نبود و براشون خیلی این برای این مکتب خیلی شأن زیادی قائل نبودن. معمولا فلسفه تحلیلی خب به یه شکل دیگه ای هست. اما در ایران در این چند دهه گذشته خب آثار اگزیستانس توسط مترجمان نامداری ترجمه شده، کتاب‌های زیادی درباره‌شون تألیف شده، نام‌های زیادی هست که آقای دکتر میرانی در کتاب شناسی فارسی و هم در مقدمه این نام‌ها رو گفتم. من دیگه نمیخوام از مصطفی رحیمی و ابوالحسن نجفی و دیگران تا بیایم در دوره‌های خودمون که بیشتر مطرحه. اتفاقا در سه دهه گذشته هم اگر شما بررسی کنیم میبینین در ایران سارت هم تقریبا از مد افتاده و هایدگر بیشتر رونق داره، یعنی یک جنبه از اگزیستانسیالیسم بیشتر مطرح شده و باید دربارش بحث بشه. این کتاب برای کسانی که میخوان شروع بکنن این مکتب رو بشناسن، مفاهیم شخصیت ها و اصطلاحایی که از حالا ممکنه این سوال بشه چرا بعضی اسمها در این کتاب اومده، ارتباطشون با اگزیستانسیالیسم چیه، چرا راجب بعضی ها خوب شرح داده نشده، یا مسائل دیگه ای که حالا در جلسه بحث خواهیم کرد. من ابتدا از آقای دکتر میرانی میخوام که یه مقدار توضیح بدن اصلا چرا سراغ این کتاب رفتن، چه ویژگی های این کتاب داشته که برای ترجمه انتخاب کردن، و بعد خانم بحرینی و آقای دکتر امنخانی از نکات دیگه درباره این کتاب بحث خواهند کرد و اگر دوستان پرسشی داشتن در انتها در خدمتشون خواهیم بود و بعد دیگه دوستان این کتاب رو به عنوان یه منبع و مأخذ برای شناخت اگزیستانسیالیسم میتونن تهیه بکنن و اینجور نیست که بخوان از اول تا آخر بخونن. البته گذرا بخونین آشنایی خوبی پیدا میکنین، ولی موقعی که نیاز داشته باشین که مثلا فلان فرد یا فلان اصطلاح یا فلان مفهوم چه تعریفی داره، این کتاب به شما خیلی کمک میکنه. آقای دکتر میرانی شما بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان، خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و از یکایکتون واقعا کمال تشکر دارم. اجازه بدید من قبلش تشکر کنم از شهر کتاب و مثل همیشه هر جایی که اینجا نشستم عرض کنم که فکر کنم بار چهارم اینجا هستم. همیشه گفتم واقعا توی ایران هیچ جایی بهتر از اینجا سراغ ندارم برای صحبت کردن و هیچ اینقدر بهم لذت نمیده، چون شهر کتاب اسمش با کتاب گره خورده و برای هر کسی که در واقع علاقه من به کتاب یا و بیشتر از علاقه مثل من واقعا اصلا زندگیش با کتابی جایی بهتر از اینجا نیست. خیلی تشکر میکنم از آقای محمد خانی و همه همکارانشون که جلسه رو در واقع فرصت برگزاریش رو فراهم کردند. خیلی تشکر میکنم از هر دو در واقع دوست منتقد گرامی که با در واقع اعضای دورم تشریف آوردن و خیلی زحمت کشیدن. اجازه بدید قبل از اینکه جواب اون سوالی که آقای محمد خانی پرسیدن که باید جواب بدم، خیلی دوست دارم یاد کنم و در واقع ادای احترام کنم به اولا که همه همچون که در مقدمه هم آوردم همه مترجمانی که من در ترجمه این کتاب در واقع از آثارشون استفاده کردم، از اصطلاحات از مفاهیمشون و بدون کارای اونا شاید مثلا نمیتونستم این کارو انجام بدم، ولی خیلی دوست دارم از دو نفر یاد کنم. یکیشون جناب استاد مصطفی ملکیان که تا اونجایی که یادم هست با اگزیستانسیالیسم از طریق آثار ایشون، سخنرانی ایشون و نوشته‌های ایشون، جزئیات ایشون آشنا شدم، و همچنین استاد ارجمند جناب دکتر عبدالکریم رشیدیان که ترجمهشون از در واقع ترس و لرز برای من اصلا یک الگو بوده و از در واقع تمام آثارشون چه درباره اوسر چه درباره در واقع با هایدگر و چه در واقع کیکور استفاده کردم. بعد از یه منتقد خیلی خیلی مهم و در واقع منتقد اعظم و علای خودم که البته نتونستم تازه تشریف بیارم، یعنی خانومم که هم اولین در واقع خواننده کتاب بودند و سختگیرترین منتقد و فقط منتقد کتاب که نه منتقد خودم هستن، لازم میدونم که تشکر کنم. حیف که نتونستن بیان، خیلی دوست داشتن بیان، متأسفانه نشد که در واقع تشریف بیارن که در رسه باشن. عرض کنم خدمتتون و بعد برسم به کتاب. واقعیتش اینه که الان که نگاه میکنم، البته حتی زمان انتخاب کتاب این مسئله با من بود، ولی الان هرچه بیشتر بهش نگاه میکنم و در واقع سخنان دوستان رو میشنوم و نظراتو میشنوم، خودم میگم که چجور این کارو کردم، چجور جرأت کردم، چجور جسارت کردم و از جرأت و جسارت بیشتر راستش چجور دیوانگی کردم که این کارو انجام دادم. اعتراف میکنم که این کارو، یعنی هنوز هم میگم یک کاش میشد که یک گروه ترجمه کنند، چون همونطوری که آقای محمدخانی فرمودند، فرهنگ به یک معنا میشو گفت فرهنگ جامعه اگزیستانسیالیسم از لحاظ موضوعیه. کسی واقعا کار روی این کتاب نیازمند اگر نگم تسلط، ولی آشنایی عمیق هم با متفکران اگزیستانسیالیست بود که یکی دو نفر نیستند، 8 نفر در واقع چهره اصلی و بعد در واقع مدخلایی که درباره فیلسوفا و اندیشمندان دیگه که با اگزیستانسیالیسم مرتبطن و هم آشنایی با اندیشهشون، آثارشون، مفاهیمشون بود. و خب من اعتراف میکنم که هنوزم که هنوزه نمیتونم بگم که این آشنایی رو دارم یا اون تسلط دارم. بنابراین خب کار خیلی خیلی سختی بود و شاید واقعا یه گروه رو میطلبید. با وجود همه اینا ضرورت ترجمه این کتاب بود که من رو به این کار واداشت. عرض کنم خدمتون درباره اهمیت اگزیستانسیالیسم و حضور اگزیستانسیالیسم و علاقمندی ایرانیان به اندیشه اگزیستانسیالیستی، همونطور که آقای محمدخانی فرمودند دیگه نیازی نیست من چیزی بگم، ولی با وجود همه این اهمیت، با وجود حضور در واقع اندیشه اگزیستانسیالیستی و ادبیات اگزیستانسیالیست در جامعه ما، خب کتابی که اینجوری باید به این صورت باشه که در واقع پاسخگوی سوالاتی باشه که برای یک خواننده یک اثر اگزیستانسیالیستی وجود میاد و خواننده که سوالی براش پیش میاد درباره متفکری، درباره کتابی، درباره مفهوم خاصی، خب کتابی وجود نداشت. و حقیقتاً اینه که من اصلا کتاب در واقع کار دومی بود قرار انجام بدم. من قرار شد کتابی دیگه‌ای برای در واقع نشر معتمد پارسه ترجمه کنم. در حین ترجمه اون کتاب که هنوزم تعویلشون ندادم و دیگه آخر بدقوری داره میشه، خب سوالای خیلی خیلی زیادی برام پیش اومد. واقعیتش اینه در موقعی که این سوالات برام پیش اومد، دنبال جواب سوالا میگشتم، در جستجو برای جواب اون سوالا بود که به انگلیسی این کتاب رسیدم. وقتی به انگلیسی رسیدم دیدم مثلا درباره استرابه کیرکگور یک مدخل داره، خب که اصلا سوال اصلی اولین سوال ما در شما به یک مدخل میرسه به استراب در واقعا در اندیشه اگزیستانسیالیستی، و مدخل در واقع کتاب استراب داره که یکی از آثار مهمه در واقع کیرکگور، یکی از در واقع شاید بشه گفت اولین اثر مهم در روانشناسی و رواندرمانی اگزیستانسیال. بنابراین برای خودم جریان اصلا اینطور بود، دنبال کتابی میگشتم که سوالاتی که برام پیش اومد در واقع جوابشو پیدا کنم، و دیدم این کتاب بهتر از همه آن آثار موجود جوابگوی این سوالات هست. وقتی کتابو خب بارها ارجاع کردم، خب برام سوال پیش اومد چرا این کتاب ترجمه نشه، وقتی اینقدر من کمک میکنه اصلا چرا اینو اول ترجمه نکنم. خوشبختانه وقتی که در واقع پیشنهاد ترجمه رو دادم و به این سختی ها هم تا حد بسیار زیادی آگاه بودم، ولی دیدم که کتاب بسیار برای خودم جذاب بود و کمک کننده بود، در واقع پیشنهاد کتابو که دادم خوشبختانه با اعتماد و لطفی که داشتن نشر پارسه قبول کردن و ترجمه کارو شروع کردم. بنابراین واقعیتش اهمیتش همین بود. احساس میکنم برای کسی که دغدغه مطالعه و فهم جدی و عمیق آثار و اندیشه اگزیستانسیالیست داشته باشه، قبل از فرهنگ اگزیستانسیالیسم کاری نبود. البته کتابی که در واقع فلسفه وجودی مکواری که آقای هنای کاشانی ترجمه کردن، اونم کتاب خیلی خیلی خوب بود، ولی باز اونم به این صورت نبود که شما یک مدخل می‌خوای بلافاصله می‌خوای به اون مدخل در واقع رجوع کنی و مثلا در حد یک پاراگراف، در حد دو پاراگراف جوابتو بگیری. دغدغه مسئله از دیگه ای که در واقع منو به ترجمه کتاب تشویق کرد، واقعیتش اینه که همه دوستان میدونن اگزیستانسیالیسم و روانکاوی، حالا دوزی که خودم باشون آشنا هستم، از اون حوزه‌هایی هستن که دیگه در فقط در فلسفه یا در روانشناسی اهمیت ندارن. شما در هر کدام از حیطه‌های علوم انسانی بگونه این میخوای مطالعه داشته باشید، اندیشه اگزیستانسیالیستی نقش دارند. بنابراین و یکی از این حوزه هم که خودم باش آشنا هستم و در واقع بیشتر وقتم الان بیشتر میذاره حوزه روانشناسیه، دیدم این سوالی که مسئله‌ای که برای من بود، یعنی مشکلی که برای من بود در ترجمه یا در فهم آثار اگزیستانسیالیستی، در آثاری که در حداقل در حوزه روانشناسی و رواندرمانی اگزیستانسیال ترجمه میشه و من این کتابا رو تقریبا همشون رو دارم، دیدم این مسئله واقعا برای مترجمان بوده و شاید اونا دسترسی به کتاب اصلی نداشتند و به جرات میتونم بگم که هیچ نه در فلسفه یا در ادبیات اگزیستانسیالیسم، آثاری که در حیطه رواندرمانی و روانشناسی اگزیستانسیال ترجمه و منتشر شده به غیر از ترجمه‌های خانم حبیب، خانم دکتر سپید حبیب، اکثرا با مشکلای خیلی خیلی جدی مواجه هستن. بعضی موقع این کتابا رو من به دانشجو معرفی می‌کردم، چون انگلیسیش خونده بودم، بعد دانشجو صحبت می‌کرد گفت خدای داره چی میگه، متوجه شدم که مشکل از ترجمه هاست. خب به نظر خودم الان اگر مترجمی بخواد اون کار انجام، و در واقع فهم مطالب مفاهیم اساسی اگزیستانسیالیستی که در کتاب براش، در این کتاب هم براشون مدخل هست، همین اینها در واقع ضرورت بیشتر کتاب امشان داد. من قبل از اینکه این کتاب دوباره، یعنی وقتی از کتاب استفاده کردم، سعی کردم دوباره جستجو کردم منابعی تا اونجایی که امکان داشت و در توانم بود جستجو کردم. هنوز هم فکر میکنم که برای اون هدفی که خواستم، یعنی فهم مطالب، فهم مفاهیم، فهم اصطلاحات، آشنایی اجمالی و سری با اندیشه‌های فیلسوفان اگزیستانسیال، نویسندگان اگزیستانسیالیستی و آثار مهم اگزیستانسیالیستی، هنوز فکر می‌کنم که تا الان بهترین کتاب بوده، انتخاب شده. اصلا منکر در واقع نقص‌های متن اصلی هم نیستم. من همون در واقع زمان ترجمه‌ام، ترجمه که تمام شد، به جناب آقای مازاده پیشنهاد دادم، گفتم مازاده من فکر می‌کنم کتاب میشد به تزیینم نوشته بشه، و اگر اجازه بدید من تو مقدمه یه اشاره‌ای بکنم، مثلا چرا درباره بعضی از مفاهیم مهم، بعضی از شخصیت‌های مهم مدخل نداره. آقای مازاده به درستی گفتم خب این که طبیعیه و کتاب نقد میشه و اینو بذاریم کار منتقد، شما چرا خودت می‌خوای این کارو انجام بدی؟ منتقدان حتما این کارو انجام داد و ان شاءالله که امروز هم این کار انجام خواهد شد. بنابراین ولی با وجود همه اینا هنوزم احساس می‌کنم که بهترین کتابی بود که من میتونستم انتخاب کنم برای ترجمه در اون زمان. از ترجمه‌اش هم خیلی، از کاری که انجام داد، یعنی از اینکه این کتاب انتخاب کردم و ترجمه کردم راضیم، اما نه بمانه که از کار خودم راضیم. شاید کتاب میتونست خیلی خیلی بهتر از این ترجمه بشه، و شاید اگر گروهی ترجمه میکردن که هر کدام بر واقع اندیشه ها و اصطلاحات و مفاهیم هر کدام از این اندیشمندان آشنایی بیشتر و عمیق‌تری داشتن، کتاب ترجمه‌اش هم از این بهتر خواهد شد. به هر حال عرض کنم خدمتون، من صحبتمو کوتاه میکنم، فکر کنم جواب اون سوالو دادم. آخرین نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که دوستان ببینید، من واقعیتش اینه که خودم هنوز در آغاز راه میدونم، یعنی خصوصا آغاز راه کار به طور تخصصی در حیطه تفکر و تفکر اگزیستانسیالیستی و چه روانکاوی. بنابراین خودم رو بیش از هر چیز دیگری نیازمند نقد میدونم، و هم از منتقدان گرامی و هم از تک تک کسانی که کتاب رو به هر دلیل خواهند خوند و این حرفای منو خواهند شنید. البته در مقدمه آوردم، نه تنها در واقع درخواست، بلکه بیشتر از اون تمنای نقد دارم. خواهش میکنم که از کوچکترین ایراد نگذرید، به دیده اغماز ننگرید، و به هر شیوهی و به هر زبانی هر گونه ایرادی در کتاب دیدید، در ترجمه کتاب دیدید، در فهم یا در نوشتن، حتما به من در واقع به یک جوری به من اطلاع بدید که در کارهای بعدی که اهمیتشون از این کتاب کمتر نیست و برای خودم هم جدیتر از اینه، این خطاها در کتابای بعدی در واقع حذف بشن و در کتابای دیگه حضور نداشته باشن. منتقدان گرامی هرچه بگند حتما برای من ارزشمنده، حتما برای من ارزشمنده، و شاید هرچه بگم قبول دارم از قبل، بجز یک جمله، و اونم این که بهم بگن که توی دیگه این کارا نکن، این در واقع این راه رو نمیتونی، اصلا اهل این کار نیستی، چون واقعیتش اینه که به صراحت میگم نمیتونم. سعی میکنم که کار خیلی خیلی کارم در آینده خیلی خیلی بی‌عیب‌تر بشه، ولی این که بگم در واقع دست از این راه بردارم و قدم در این راه نگذارم، این امکان پذیر نیست. یه جمله توی یه جلسه قبلی گفتم، توی این جلسه میگم، واقعیتش اینه که برای من بدون خواندن، بدون نوشتن و بدون ترجمه کردن اصلا تحمل این جان سخت. معنای بخش مهمی از معنای زندگی هم این کاره، و بنابراین باز هم ازتون خواهش میکنم به هر شیوهی که امکان داره به ادامه این راه کمک کنید. اجازه بدید یک جمله بگم، شاید درست نیست، چون خیلی از دوستان عزیزم، حضور تک تکتون برای من خیلی مهمه، ولی یه ذرم احساساتتون ببخشید. در متوجه شدم که در واقع در آغاز جلسه بعد از صحبت‌های من کسی تشریف آوردن که با تمام وجود همه عشقم به ادبیات، همه عشقم به فلسفه مدیونشم، اونم عمومم گودرز. عموده خواهشون در واقع تشریف برند شکمت تشریفت میکنیم تمام، بله، من تمام عشقم به ادبیات، تمام علاقم مثلا به عالم تفکر مدیونیشونه. شاید خیلی موقع هم خودشون نخواستن، ولی حضورشون در خانواده، اگرچه از زمانی که من در واقع به سن رسیدم که بخوام فکر کنم، چون بالاخره ایشون نبودن، ولی همون حضور چند روزشون در سال برای من بسیار بسیار ارزشمند بود و هر زمان به هر در واقع به لذتی که از ادبیات میبرم از در واقع کتاب میبرم یاد ایشون هست و با تمام وجود به ایشون در واقع ادای احترام میکنم. خیلی خیلی خوشحالم که اینجا تشریف دارن. من رفعا تمام میکنم. زحمت باشید.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر میرانی و سپاسگزار به خاطر اینکه کتاب‌های خوبی ترجمه می‌کنن و خب یک دورم در جایزه دکتر مشتبایی در سومین دوره رساله دکتری ایشون مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت که من بهشون گفتم زودتر این رساله رو چاپ بکنن چون تطبیقی است بین مثنوی معنوی و بهشت گمشده میلتون و در این زمینه ما کاری نداریم. اما راجع به این کتاب معمولا راجع به دانشنامه ها و فرهنگ ها صحبت کردن یک مقداری دشواره. یعنی مثلا وقتی که یک دانشنامه یا فرهنگی در میاد چند نوع میشه صحبت کرد. یکی اینکه خود مدخل ها نقد بشه که آیا به اندازه کافی تونسته این افراد و مفاهیم رو به خوبی تبیین کنه. یک بخشش این است که چرا بعضی مدخل ها اومده، چه ارتباطی با اون موضوع داره، اینم یک بخشی هست. یک بخش است که چرا بعضی مدخل ها نیامده، یعنی مثلا فراموش شده این مدخل به این مهمی راجع به این مسئله چرا نیامده. برای همین معمولا دانشنامه ها بعد از اینکه منتشر شدن همه یک ذیل طراحی میکنن، یعنی مدخل هایی که بعدن فراموش شده میارن ذیل، چه در ایران چه در کشورهای دیگه. بنابراین راجع به این کتاب این نوع میشه صحبت کرد. یک نوع صحبت هست به بهانه این کتاب ما راجع به اگزیستانسیالیسم، راجع به مفاهیمش بیشتر کسانی که آشنا نیستن بحث کنن. مثلا من وقتی این کتاب میخوندم یهو دیدم دو تا مدخل اومده، لوی آراگون و ریمون آرون. وقتی این دو تا رو خوندم دیدم مثلا آراگون 5 سطر راجبش نوشته، هرچی فکر کردم آراگون چه ارتباطی با اگزیستانسیالیست داره، دیدم فقط نوشته بود که مثلا رفیق سارت بود. یا مثلا ریمون آرون بعد تو خود مدخل میگه اگزیستانسیالیست نبود اما مثلا با سارت هم کلاس بود. این آدم از این مؤلف تعجب میکنه که چطور این مدخل آورده، یعنی چه مبنای آوردن این مدخل هاست. ولی خب حالا میشه یا بعضی مدخل ها ممکنه حتی ربط منفی داشته باشه، یعنی مثلا اگزیستانسیالیست رو قبول نداشت. حالا اینو میشه دربارش بحث کرد. بنابراین میگم یه مقداری مثلا تو این زمینه ها شما ممکنه به بعضی مدخله هایی رو بر بخورین که براتون سوال باشه. خب طبیعی هم هست. حالا ما به مؤلف این کار رو انتقاد داریم، مترجم که اثر رو ترجمه کرده و مقدمه نوشته، ولی این همیشه در مورد دانشنامه ها و فرهنگ های پرسش مطرح هست و تمام شدنی نیست، باید دربارش نشست تحلیل و بحث کرد. خانم بحرینی که دانش آموخته فلسفه هستن و در این زمینه کار کردن، نظر خودشون رو راجع به کتاب بفرمایند و نکاتی رو که مطرح هست طرح بکنن. بعد آقای دکتر امنخانی بحثشون راجع به کتاب ادامه خواهند داد. بفرمایید.
درباره کتاب چه میشه گفت؟ من یه مجموعی از اون نگاه خودم به کتاب رو عرض میکنم. وقتی کتاب به دستم رسید فکر کردم که درباره کتاب چه میتونم بگم. این کتاب یه کتاب توصیفیه، فرهنگ توصیفیه درباره اگزیستانسیالیسم. آیا ما نیاز به فرهنگ توصیفی در زمینه این گرایش فلسفی داریم یا نه؟ نکته که میخوام بگم در این سه تا سخنی که الان بیان میکنم بیان میشه. یکی همین که فرهنگ های توصیفی چه کار میکنن و ما از این فرهنگ توصیفی چه انتظاری داریم و چرا باید برای این جریان فلسفی ما یه فرهنگ توصیفی داشته باشیم. همطور که دکتر میرانی فرمودن نداریم هم همچین کتابی در میان کتاب هم. نکته بعدی اینه که مؤلف آیا وظیفه خودش رو درست انجام داده یا نه؟ که خب این البته کار من نیست، ولی یه مقداری با رویکرد علاقه به فلسفه به کتاب نگاه کردم. در این زمینه میتونم یه نکته رو بگم و در مورد کاری که مترجم انجام داده، آیا وظیفه خودش رو اون چیزی که تحت عنوان وفاداری به متن یا تولید یه متن آیا انجام دادن یا انجام ندادن. راجع به نکته اول که این فرهنگ موضوعی، ما چه نیازی به این فرهنگ توصیفی، ببخشید فرهنگ توصیفی داریم، اگه بخوام یه خورده مقدمه خیلی کوتاهی تو این زمینه بگم، ما بعد از جنگ جهانی دوم دو تا جریان فلسفی داریم، یکی فلسفه تحلیلی نامبردار به فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای که حالا در واقع این نامگذاری رو برخی هم درست نمیدونن، چون مثلا راسل مور، ویتگنشتاین، فرگه، اینها هم اروپایی هن ولی در فلسفه تحلیلی هستن. این دو تا جریان در واقع کاری که فلسفه تحلیلی با ما کرد این که ذهن و زبانمون رو دقیق کرد و به ما آموخت که چگونه پیراسته‌تر سخن بگیم، درست‌تر سخن بگیم و اون چیزی که داریم راجبش فکر می‌کنیم چقدر تو لغزش‌های ذهن و زبانمون قرار می‌گیره. خب حالا با فلسفه تحلیلی کار نداریم، اما جریان فلسفه‌ای که اگزیستانسیالیسم نامیده میشه، یه جریانی که در درون خودش جریان‌های دیگری هم داره، جریانی که در ابتدا به قول منتقدان شوریدوار و کلیوار شروع شده، با ادبیات شروع شده و همینجور سرریز کرده دوباره در ادبیات، در روانشناسی و ما امروز سرریزش رو در جاهای دیگه میبینیم. من گمان میکنم این مدخلهای پراکندهی که در کتاب اومده یه دلیلش هم همین ریزش هاییه که از جاهای دیگه به این فلسفه و از این فلسفه به جریانهای دیگه صورت گرفته. حالا اون رو میشه راجبه صحبت کرد، ولی این همین بدبستانی که این جریان با جریانهای دیگه داشته باعث شده که از واژگان و گفتمانی استفاده کنی که گاهی اوقات این گفتمان رو ما گمان کنیم که این واژه ها برامون واژه های آشناییه. وقتی شما مثلا با مفاهیمی مثل ایمان، گناه، استراب، مسئولیت، دلهوره، با اینا وقتی مواجهین گمان میکنیم که این مفاهیم رو میدونیم، ولی وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم اولا رویکرد مثلا سارت با رویکرد کرکگور تو بحث گناه، تو بحث ایمان کاملا فرق داره، هایدگر یه جور دیگه داره صحبت میکنه، بعد حرفی که اینا در باب مثلا مسئولیت میزنن، بحث تعهدی که دارن مطرح میکنن، آزادی که در کنار تعهد قرار میگیره، اینا اصلا چیزایی نیست که ما در زندگی روزمره با این معانی سر و کار داشته باشیم. وقتی که به کتاب مراجعه میکنیم میبینیم خب این کتاب در واقع خوب داره تو این زمینه کمک میکنه و منو در واقع به هم این اخطار رو میده که اونجور که فکر میکنی با این رویکرد، با این جریان مواجه نشو. من از دید خودم به عنوان یه فردی که به فلسفه علاقه مندم و دستی هم در ترجمه دارم، وقتی به این کتاب نگاه میکنم میبینم این به جعبه ابزار من یه ابزار خوب اضافه کرده برای فهم بهتر مفاهیمی که باهاش روبرو میشم در فلسفه اگزیستانس و اینکه متوجه بشم که چقدر گاهی وقتا دچار بدفهمی شدم. علاوه بر اون مفاهیمی که مفاهیم روزمره ماست، مثل همین مسئولیت، تعهد، اینا که ما فکر میکنیم میفهمیم ولی وقتی وارد میشیم اینا مثلا رویکرد اینها متفاوته، یه سری کلمه هم هست که اینا خودشون ایجاد کردن. مثلا وقتی که ما با موقعیت مرزی یا سپرس مواجه میشیم یا مثلا با دازاین، کلمه دازان یا دازمن مواجه میشیم که حالا اینا باز وضعیتشون بهتره، یعنی به خاطر اینکه کلمه رو نمیشناسیم منتظریم تا برامون توضیح بدن، ولی مثلا وقتی که با آیرونی سقراطی مواجه میشیم بعد نگاه میکنیم میبینیم که ما فهم کنیم مثلا آیرونی گاهی وقتا هم تمسخر ترجمه شده، اینا غلط اندازه و رهزنه و بنابراین ما نیاز به یه فرهنگ توصیفی داریم که اینها رو باز بکنه و برامون توضیح بده. یادم اولین باری که من مفهوم بد فیت رو از سارت دیدم ترجمه شده بود به ایمان بد، بعد فکر کردم خب ایمان بد یعنی چی ایمان بد، بعد دیدم این در واقع نوعی فریبکاری و ریاکاری ما رو با عنوان بد فیت بیان کرد. من گمان میکنم اصلا همین این که اینا اینجوری صحبت میکنن علتش اینه که جوری دیگه ای نمیتونن صحبت کنن. این جریان کانون توجهش رو از جهان اوورد رو انسان و وقتی که وارد زندگی انسان میشیم، این زندگی انسان همینه دیگه، همین شوریدوار و پولیواری که گفتن، خب زندگی انسان همینه و طبیعتاً مدلی که تجربه بودن، اینا میگن ما کانون توجهمون تجربه بودنه و توجه به جهان رو تو پرانتز قرار میدیم، همین در پرانتز قرار دادن هم خودش یه مدخله توی این کتاب. خب
وقتی این طوریه، بنابراین ما با یه مفاهیمی سر و کار داریم که کمی باید آهسته تر بهشون نزدیک بشیم. من تعبیرم اینه که مفاهیمی که در فلسفه اگزیستانس باش مواجهیم خیلی دور خیلی نزدیکه. به نظرمون میاد که این مفاهیم مفاهیمی هستند که میشناسیمشون، ولی وقتی نزدیک میشیم اون مقدار چیزی که میدیدیم فرو میریزه و اصلا متوجه میشیم که اونا چیز دیگه رو تحت عنوان ایمان دارن مطرح میکنن. یه نکته رو بگم راجع به این که گفتیم چرا بعضی از مدخلا اومده چرا نمیاد. من میگم یه نکته‌ای وجود داره که توی منطق بهش میگیم پرینسیپل آف چریتی. ما میایم همدلانه کنار نویسنده مینشینیم تا ببینیم او چه گفته. اونایی که نگفته رو کنار میذاریم. خود من وقتی داشتم میدیدم مثلا دلم میخواست راجع به کیرکگور بیشتر میگفت، اون مراحل چیز رو زیبایی شناختی، مرحله اخلاقی و دینی که اصلا فرق داره با اون چیزی که ما تو زندگی روزمره استفاده میکنیم. خب این رو دلم میخواست مدخل توضیح بیشتری بده. کمی که آدم آشنایی داشته باشه اون کوچولو تلنگورایی که زده رو دریافت میکنه، ولی خب در واقع نیاز داشته بیشتر توضیح بده. گمان میکنم که اگه برم سراغ دومی نکته که آیا مؤلف کار خودش رو به درستی انجام داده یا نه، مؤلف به نظرم میاد که حالا من میام همدلانه کنارش میشینم، میخواسته یه کتابی در اختیار ما بذاره که در اختیار منی که متخصص نیستم هم باشه، منم بتونم این کتاب رو بردارم. و دقیقا من با همین رویکرد به کتاب مراجعه کردم، یعنی کتاب رو ورق زدم، بعد وقتی دارم اینو میخونم این کلمه من رو برد ببینم آیا این مدخل رو داره، دیدم مثلا این مدخل رو داره، دوباره این مدخل رو بخونم و اینجوری با کتاب کلی میشه کیف کرد و نکته ازش در آورد. به این معنی من فکر میکنم که این کتاب دستگیری میکنه از ما دوستداران فلسفه و کسانی که کار ترجمه میکنیم، این میتونه کمک کنه. اگه از سوی مترجم هم به کتاب نگاه بکنم، به نظرم دکتر میرانی خوب میدونستن که چجوری میشه یه متن ایجاد کرد. هر کتابی که ترجمه میشه یا نوشته میشه لغزش داره، این که اصلا برو برگرد نداره، ما لغزش میبینیم. اما آیا یه متن تولید شده یا نه، من به نظرم میاد که دکتر میرانی متن تولید کردن و در واقع ما ذائقه فارسیمون آزار نمیبینه با خوندن این کتاب، مضافم به که گاهی وقتا کاملا درخشان چیزهایی که معادلهایی که ایشون گذاشتن یا جملاتی که در ترجمه آوردن و به خوبی میدونن که بعضی از کلمات اصلا لازم نیست ترجمه بشه، ابژه لازم نیست ترجمه بشه، رئال لازم نیست لزومن ترجمه بشه، آیرونی بدفهمی ایجاد میکنه، بهتر خودش باشه، دازاین اومده ترجمه هم ولی خودش هم باشه ایراد نداره. و این توضیحات هم میدم، من توصیه میکنم به دوستان که کتاب رو میگیرن حتما مقدمه مؤلف و مترجم رو بخونن، گفتن که چقدر منابع رو زیر و رو کردن و قدردان اون زمانی باشیم که هم مؤلف هم مترجم گذاشته، کاملا معلومه که چقدر منابع زیر و رو شده تا یه متنی در اختیار ما قرار بگیره. من خیلی دوست دارم که این مفاهیمی که گفتم، یعنی این سه تا نکته که گفتم، این محورا رو یه ارجاع بدم به کتاب. منتها میخوام زمان رو کوتاه بکنم، من میخوام وقت رو بدم به دوست عزیز، ایشون بگن، بعد اگر فرصتی شد من برم این چند تا مدخل دارم و این حرفا رو میتونم نمونه وار نشون بدم که تو این مدخلها هم مؤلف هم مترجم در واقع ما رو توی زمینه‌های دستگیری کردن و سیرابمون کردن. متشکرم از صبوریتون.
شما یه بخش دیگه
اگر لازم باشه و اگر فرصتی بشه من بعدم نمیاد
که خب الان اگه هست بفرمایید دیگه، بعد آقای دکتر هم خانم بگم.
من دوست داشتم شما که اینجا هستین کتاب رو میداشتین تا من میتونستم به شما بگم که مثلا ببینید، من میخوام از اینجا شروع بکنم. سه تا مفهوم گناه، استراب و مسئولیت رو در یه جا میبینیم، یعنی در واقع ارجاع میده که وقتی داریم این مدخل رو میبینیم میگه برو اون یکی مدخلم ببین، وقتی گناه رو میبینیم میگه ارجاع داده ما رو به استراب. من با احساس گناه شروع میکنم. احساس گناه تو صفحه 75 و بعد توی این صفحه ما دو تا رویکرد رو میبینیم. ببینیم من الان مخصوصا میخوام بخونم تا کار دکتر میرانی هم در این میان، چون در واقع کتاب ما با ایشون داریم الان کتاب رو میخونیم. اینجوری نوشته شده که تصور اگزیستانسیالیستی از احساس گناه با مفهوم اگزیستانسیال مسئولیت پیوند دارد. گناهکار بودن پیش از هر چیز به معنای مدیون دیگران بودن نیست، بلکه آگاهی از مسئولیت خود بودن است. این چیزیه که تنین بسیاری داره توی زبان این جریان. به بیان دیگر آگاهی آدمی از این است که باید بدون هیچ گونه مبنا یا علت بیرونی وجود داشته باشد. ببینید این اصلا متفاوته با اون چیزی که ما از این نکات توی ذهنمون از این مفاهیم داریم. آگاهی از این که او آزاد است. ببین شما الان یه تلنگر بهتون زده میشه که پس من برم مدخل آزادی رو هم ببینم، نکنه اونجا هم با اون مفهومی که من در ذهنم بوده فرق داشته باشه. میام پایین تر، میگه بنابراین گناه وجودی واقعی هیچ ربطی به قضاوت دیگران ندارد، به پذیرش آزادی خود ربط دارد. یاسپرس تنها اگزیستانسیالیستی است که مفهوم فلسفی گناه را درباره موقعیت‌های تاریخی بکنم. اینجا مثلا من دلم خواست که گناه را از دیده کرکگور هم بیان بکنه که بیان نکرده. خب حالا میرم سراغ دومی مدخل، صفحه 95 که به این مربوطه. تو صفحه 95 ما بحث مسئولیت رو داریم، 94 ببخشید استراب، 94 و 95. تو صفحه 95 من میخوام چند تا تیکه رو بخونم. میگه اگزیستانسیالیست‌ها طیفی از برداشت‌های متمایز از مفهوم استراب داشتن. همینجا یعنی به ما میگه که استراب رو به معنی روانشناختیش نفهمید. با این همه توافق کلی دارن که استراب صرفاً یک حالت روانشناختی انعکاس دهنده شخصیت فرد نیست، بلکه یک پدیده متافیزیکی یا هستی شناختی است که حقیقت عمیقی را درباره طبیعت بشری برملا می‌سازد. شما ببینید اینجا فارسی میشنوید. من از دو تا منظر الان بگم، هم منظر مؤلف هم مترجم، شما دارین فارسی میشنوید. ژان پل سارتر این اندیشه را به خوبی بیان کرده است. در حال استراب من هم زمان خود را کاملا آزاد درک میکنم و هم نمیتوانم غیر از آنچه از خودم برمیخیزد معنایی برای جهان بیابم. ببینید اصلا
هم زمان هم
بله هم خود را هم کاملا آزاد درک میکنم و هم نمیتوانم غیر از آنچه از خودم برمیخیزد معنایی برای جهان بیابم. بعد اومدیم پایین تر، کرکگور رو داره میگه. میگه کرکگور استراب رو در بافتی مذهبی بررسی میکند، بافتی دینی بررسی میکنه. در این بافت علت استراب در نهایت دغدغه رستگاری روح هست. میبینی اینجا کاملا با دیدگاه بالا متفاوته. و جمله بعدی، استراب شاخصه آزادی انسان است، یک پدیده متافیزیکی مثبت که بیانگر حقیقتی عمیق درباره انسان است و بنابراین نمیتوان آن را به هیجان منفی فروکاست. استراب معید این است که انسان در حالتی از دغدغه وجودی عمیق نسبت به خود به سر میبرد و صرفاً یک فاعل شناسایی یا حیوان لذت جو نیست. اینجا در واقع جریانش رو از جریانهایی که نگاهشون به جهان یا انسان رو انسان ارسطویی میبینن متمایز میکنه. بعد میگه شرح هایدگر از استراب همین معنا رو مثل کرکگور بیان میکنه و استراب یه حال اساسی است. خب الان ببینید این دوتا و من میخوام سراغ مسئولیت هم برم تا این سه تا به هم دیگه بچسبه. این سه تا نکته گناه 337 صفحه 337 بحث مسئولیته. میگه وقتی اگزیستانسیالیست‌ها از مسئولیت سخن میگویند، عموماً بیش از هر چیز مسئولیت در قبال خود را مد نظر دارند. دوباره این همون برمیگرده به اون نکته استراب که گفتیم. من با آگاهی از این که موجودی آزاد و خود تعیین کننده هستم، از این واقعیت هم آگاه میشوم که اساساً مسئول این هستم که انتخاب کردم چه شخصی باشم. اینو شنیدیم که ما هیچ ماهیتی نداریم و بنابراین خودمون میسازیم. پایین ترش میگه اگزیستانسیالیست ها درگیر شدن جدی با مسئولیت را رویدادی بسیار خطیر میدانن، نه چیزی که هر روز اتفاق میافتد. مسئولیت پذیری در لحظه روی میدهد که من میپذیرم زندگیم نتیجه اعمال و انتخابهای خود من است، نه نتیجه شرایط محیطی یا تصمیمات دیگران. اینجا ما رویکردهای روانشناختی جدید هم میتونیم ببینیم. به این ترتیب مسئولیت پذیری با درک این که زندگی انسان بی بنیاد است، نیستی یا امکان محض است، نه آشکار شدن ماهیت یا محتوایی از پیش تعیین شده، پیوند می‌یابد. ببینید من به نظرم میاد که الان این سه تا مفهوم یه هندسه معنایی بر من ایجاد کرد که این هندسه معنایی به من میگه که این مفاهیم روزمره رو جور دیگری بفهمید. خب من دیگه وقت رو نمیگیرم، مثلا بحث اصالت رو توصیه میکنم، بحث اصالت و مثلا همون فریبکاری و ریاکاری رو با هم ببینید، بحث ایمان رو ببینید، دوباره از ایمان به استراب به آزادی پل بزنید و اینها رو با هم دیگه ببینید و یه چرخشی در این بوستان به نظرم کمک میکنه که ما درک عمیق‌تری از فلسفه اگزیستانس به دست بیاریم. متشکرم.
ممنون خانم بحرینی. آقای دکتر امان خانی شما بفرمایید بحثتون.
به نام خدا.
خودت شاعری میگفت کم تالهی نگر که منو دوست یا منو یار هم چون دو چشم همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. من و آقای دکتر میرانی با هم همشهری هستیم به نوعی، یعنی هر دو گرگانی هستیم. قرارم معمولا تو خانه کتاب و جدیدن جای شما خالی میریم نارخوران، یعنی قرار گذاشتیم بعد از این بریم نارخوران، ولی خونه همو در واقع هنوز بعد از این چند سال نرفتیم خونه هم. حالا بعد از این هم قرار شده بریم نارخوران و در واقع اونجا صحبتامون رو بکنیم. درباره این کتاب هم همون اولا که در واقع چاپ شده بود، آقای دکتر لطف کردن یک نسخه ای رو قبل از که پخش بشه به من دادن و من کتاب رو شاید بگم دو سه بار در واقع خواندم. بذارید یک تجربه شخصی خودم بگم. من زمانی که داشتم رساله دوره ارشد رو می‌نوشتم سال 83 که بعدا به شکل کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر چاپ شد، برای خودم عجیب بود که چرا هیچ کدوم از متن‌های اصلی این فلسفه در واقع هنوز ترجمه نشده و فارسی زبان‌ها حداقل می‌شود گفت یک ترجمه خوب ندارن از این داستان. هستی و زمان ترجمه نشده بود، نه نوالی، نه دکتر نوالی، نه دکتر رشیدیان، نه استاد سیاوش جمادی. هستی و نیستی ترجمه بسیار بدی داشت، آقای شکیباپور به نظرم قدیم و اینا. هنوز هستی و نیستی که خانم بحرینی، مجلسی بحرینی ترجمه کرد نبود. هنوز هم خیلی از کارهای یاسپرس و اینها هم ترجمه نشده. این به خاطر چی مهم بود؟ به خاطر این بود که اگزیستانسیالیسم فقط یک تفکر خیلی فلسفی انتزایی برای ما نیست. اگر تاریخ معاصر ایران رو بخوانید، به خصوص بعد از به اصطلاح سرکوب حزب توده و یا اینکه بعد از اینکه خیلی از روشنفکران ما مثل آل احمد به اندیشه‌های حزب توده پشت میکنن، اگزیستانسیالیسم تبدیل میشه به یک تفکر بسیار بسیار جدی برای ایرانی ها. متفکرانی مثل احمد فردید یا حتی خود آل احمد و بعدها در واقع داوری اردکانی و دیگرانی میان. نکته مهمی که جریان روشنفکری ما دست اگزیستانسیالیست‌ها میفته. شما نمیتوانید غرب زدگی آل احمد رو بدون ارجاع به مقاله پرسش درباره تکنولوژی هایدگر بفهمید. شما نمیتوانید خیلی از اندیشه‌های شریعتی رو یا دیدگاهی که شریعتی درباره هنر طرح میکنه بدون بازگشت به دیدگاه‌های سارت درباره هنر بفهمید. یا حتی رویکرد انتقادی روشنفکران ما به غرب رو شما نمیتوانید مثلا بدون ارجاع به کتاب چه محاکمه غربی که ژان پل سارت نوشت یا انتقاداتی که مثلا هایدگر به غرب داره رو مثلا شما نمیتوانید غرب ستیزی دهه 40 و 50 ما و حتی بعد از انقلاب ما، یعنی همین غرب زدگی که الان غرب ستیزی که الان ما داریم، شما بدون بازگشت به اندیشه های فلاسفه اگزیستانسیالیست شما نمیتوانید درک بکنید. اما جالب این بود که این تفکری که تقریبا نزدیک به مثلا از 1340 به بعد تفکر غالب روشنفکری ماست در واقع، تا همین 5-6 سال قبل هنوز آثار اصلیش ترجمه نشده بودن. یعنی ایرانی ها در واقع آشنایی دست دوم یا حتی دست سومی مثلا با اندیشه های اگزیستانسیالیستی داشتن. هنوز هم می شود گفت هنوز خیلی از کارهای یاسپرس ترجمه نشده. مارسل هنوز هست، کیرکگور تازه داره یا این یا آن تازه بخش اولش ترجمه شده. و مهمتر از اینه که ما هنوز یک متنی مثل همین کتاب که یک نگاه جامعی به ما بده. ببینید اگزیستانسیالیسم فقط هایدگر و سارتر نمیدونم کیرکگور نیست، خیلی دیگه هستن، توی ایتالیا هست، توی ژاپن هست، توی خیلی از کشورهای این اندیشه بوده، ولی ما در واقع هنوز هیچ در واقع کتابی یا بگیم تا قبل از این نداشتیم که مثلا اگر میخواستیم درباره استراب بفهمیم بگه یاسپرس اینو از استراب میفهمه، کیرکگارد اینو میفهمه. یعنی من با یک روکر به یک مدخل، با یک رجوع به مدخل تقریبا دیدگاه تمام فلاسفه اگزیستانسیالیست، دیدگاه های اصلی فلاسفه اگزیستانسیالیست درباره مثلا یک مفهوم مثل استراب بدونم یا درباره گناه بدونم. ما نداشتیم. ببینید جریان روشنفکری ما، جریان اصلی روشنفکری ما حداقل بعد از 40 اینه، ولی ما هنوز کاراشو از این بابت ترجمه این کتاب به دست دوست بزرگوار و همشهری عزیزم جناب میرانی واقعا کمک خیلی بزرگی است برای ما، نه به عنوان یک پژوهشگر، برای من ایرانی که دارم در جامعه زندگی میکنم که تفکرات اگزیستانسیالیستی بسیاری از بنیادهای ذهنی ما رو داره اداره میکنه. یعنی در واقع نگاه ما به غرب، چه بدونم حتی نگاه ما به هنر، نگاه ما به تکنولوژی، در واقع به نوعی برخواسته و متأثر از این اندیشه است. گفتم شما قلب زدگی رو بدون پرسش از تکنولوژی شما نمیتونید، های دیگه نمیتونید بفهمید. این کتاب به این خاطر به نظران چاپش یک اتفاق خیلی بزرگ بود، همچنان که چاپ هستی و زمان، ترجمه هستی و زمان، اول دکتر نوالی، بعد سیاوش جمادی، بعد دکتر رشیدیان یا هستی و نیستی، یک اتفاق بسیار بسیار بزرگی بود. حداقل من میتونم با منابع اصلی اندیشه‌ای که زندگی من رو در این 40-50 سال جامعه ایرانی رو در واقع تا بخش زیادش رو تحت تاثیر قرار داده آشنا بشم. این شاید مهمترین اهمیت این کتاب برای منه و ترجمه‌اش که اتفاق بسیار بسیار بزرگ از نظر من، و از این بابت من تبریک میگم به دوست بزرگوارم آقای دکتر میرانی که این زحمت رو کشیدن. خب طبیعتاً حالا هر کتابی حالا ممکنه دیدگاه انتقادی بهش باشه، حالا لزوماً هم دیدگاه انتقادی همیشه درست نیست، بالاخره دیدگاه متفاوته، هر کسی از منظر خودش مینگره. من یه چند تا نکته در واقع از منظر خودم به این کتاب در واقع دارم که اونها رو به اختصار خواهم گفت، ولی بیشترم جنبه ادبیاتیه، چون حالا خودم ادبیات خواندم بیشتر رو بحث ادبیش خواهم ماند. ببینید یکی از ویژگی‌های خوب این کتاب اینه که بعضی از فلاسفه رو با ما معرفی کرده که تا حالا نشینده بودیم. یعنی من بنده تا حالا مثلا فیلسوف اگزیستانسیالیست ایتالیایی آبانینو، نیکولو آبانینو رو تا حالا اصلا نمی‌شناختم، یا کیجی ژاپنی رو، نیشیتانو یا همچین کیجی رو اصلا من اصلا اسمش هم برام نشینده بودم، ولی تو این کتاب مدخل‌هایی بهش اختصاص داد. ای کاش این تعداد این مدخل‌ها بیشتر بود، مثلا بردیایوف و دیگران هم جز این می آمد. ولی این ویژگی خیلی خوبه، خیلی از افراد رو به من معرفی کرد، خیلی از نویسنده های اکسنسی رو من معرفی کرد. اما این چند تا نکته هم میخوام بیارم. این نکته لزوماً به مترجم بر نمیگرده، اگر واقعا بحث ترجمه باشه، به عنوان یک ادبیاتی میگم در تمام این کتاب شاید 4-5 جمله بود که احساس کردم یه مقداری تعقید داره از منظر ادبیاتی یا ترجمه‌ش رو خانم بهرینی بهتر از همه ما میدونن. من میخوام در واقع درباره خود اینها، چه آقای محمد خانی هم گفتم بعضی از مسائل، مثلا اولین موضوعی که در واقع خیلی به چشم می آمد، آقای محمد خانی هم اشاره کردن، بعضی تو این کتاب هستند که خیلی شاید لزومی نداشته باشن، پیش خدمت سارت هم یه مدخل داره اینجا، ولی اما بعضی از مفاهیم و بعضی از افراد هستن که باید باشن نیستن. مثلا شما تکنولوژی به عنوان یک مفهوم بسیار کلیدی تو کارهای هایدگر، یک مفهوم بسیار اساسی تو اون رساله معروف پرسش از ماهیت تکنولوژی، هیچ مدخلی دربارش نیست. یا اصطلاح گشتل، اصطلاحی که هایدگر بسیار به اصطلاح تا فلسفه هایدگر بسیار مهمه و بعدها فوکو دیگران از اون تاثیر میگیرن، اصلا تو این اینجا نیست. یا بعضی از شخصیت هایی که به نظر من خیلی مهمن، ببین اگه قرار باشه ریمون آرون باشه که حالا فقط یک دوستی داره با چیز سارت در واقع یا پیش خدمت، فوکو نسل بعد روشنفکری نیست، رو فوکو سارت تقریبا با هم یه جوری هم دورن، ولی ببینید تمام اندیشه فوکو به نوعی برمیگرده به اندیشه سارت. سارت وقتی میاد میگه که وجود مقدم بر ماهیت است، یعنی ما ماهیت خودمون میسازیم، ما ماهیتی از پیش تعیین شده ای نداریم، فوکو اینو میبره تو اندیشه خودش، میاد میگه مفاهیم مثل جنون ماهیت از پیش تعیین شده ای ندارن، هر گفتمانی به این مفاهیم، به این به اصطلاحات و اینه یک معنایی میبخشه، جنون در یک گفتمانی یک معنایی داره، در یک گفتمانی اینا ماهیت از پیش تعیین شده. من خود دلم میخواست واقعا این بزرگترین سهمی که سارت داره در واقع به اندیشه فوکو، در واقع این میتونست یک مدخل باشه. حالا ممکنه نویسنده یک دلیل داشته باشه که میشود گفت به نوعی این باید از منظر نویسنده دید. اما چند تا نکته هست که من میخوام در واقع بیارم. ببینید بعضی از مدخلها ناقصند. مثلا یک مدخلی صفحه 245 هست به اسم شعر و فلسفه. خب ما میدونیم که اصلا اگزیستانسیالیست به معنی سارتی یا هایدگرش اصلا با ادبیات یکیه. من اگه وقت بشه چند دقیقه درباره همین بخشم صحبت خواهم کرد توی مدخل دیگه. اما خب میدانیم که هایدگر بیش از بقیه اگزیستانسیالیستا به شعر پرداخته. هولدرزون خیلی دوست داره، نمیدونم شاعران آلمانی و خیلی از مفاهیمش هم با استفاده از اندیشه‌های شاعران تبیین میکنه. اما به این معنی نیست که فقط این هایدگره که درباره شعر می‌نویسه. سارت حداقل سارت دوره دوم هم سهم بسیار پررنگی در واقع بحث درباره شعر داره. درسته سارت ادبیات چیست؟ حساب شعر و نثر رو جدا میکنه، میگه شاعران برای خودشون نثر مهم است و فلان. اما همین سارت وقتی که تو اواخر دوره روشنفکریش میرسه مقدمه خیلی جدی توی مجموعه عرفه سیاه شعر شاعران فکر کنم آفریقا بود اگه یادم نره مینویسه درباره شعر و کارکرد اون، دیدگاه قبلیشو تعدیل میکنه. ولی توی مدخل اصلا هیچ اشاره‌ای در واقع به مسئله در واقع شعر تو نزد بله اصلا زیبایی شناسی سارت و مسئله شعر اصلا تو مدخل نیست، در حالی که به نظر من بسیار بسیار مسئله مهمیه. یا مثلا یکی چیزایی که اینجا هست خیلی به چشم میاد اینه که بعضی از این مدخل‌ها دوربندی نمیشن. مثلا وقتی در باید تعهد ادبی ادبیات متحد سارت صفحه 81 صحبت میشه، ببین سارت مثل هایدگره که میگن دو دوره داره، مثل ویتگنشتاین نمیدونم درست یا غلط باشه، سارت که هستی و نیستی مینویسه یا تحور رو داره مینویسه، با سارتی که نقد خرید دیالکتیکی مینویسه، اینا با هم فرق داره. آقای محمدخانی گفت سارت و اواخر عمرش مارکسیست میشه، به نوعی حتی اگزیستانسیالیسم خودشو تو مارکسیست قاطی میکنه. من یه خاطره‌ام از این اگزیستانسیالیست دارم. آقای محمدخانی می‌خواستم پایان‌نامه تایپ کنم بیچاره شدم، از بس که بعد اگزیستانسیالیست تایپ می‌کردم جای سین و یا و فلان و اینا، یک مصیبتی در واقع بود. بعد گفتنش هم که سخته، نوشتنش که فاجعه تر از اونه، تایپ کردنش هم که از اون بدتر در واقع. این وقتی شما نگاه میکنید سارت وقتی در باره تعهد صحبت میکنه همچنین که در باره هنر صحبت میکنه دو دوره متفاوت داره. سارتی که تو ادبیات چیست یا به خصوص تو رمان تهوع در باره مثلا تعهد اثر ادبی بحث میکنه که خیلی شریعتی وامدار اون در واقع دیدگاهه، با سارتی که مارکسیست شده در اواخر عمرش خیلی با هم فرق میکنه. سارت مارکسیست میاد میگه اگر نمیدونم ادبیات به درد چیز نخواهد، نمیدونم اصلا چه در مانه بله اصلا مانه کشته شده یک بچه شده اصلا ادبیات نیست، ادبیات به درد چیز نمیشود. این با اون سارت اولیه خیلی فرق میکنه. اما توی این مدخل اصلا اینها با هم متمایز نشدند، یعنی یک تفسیری به نظر من در درون هم آمده است که شما بالاخره متوجه نمیشید که سارت تعهد ادبیش مثلا داستانش چیه. یعنی بالاخره این سارت در واقع کی مثلا اعتقاد داره که شعر باید اجتماعی باشه، تعهد اجتماعی داشته باشه، چه موقعی نباید داشته باشه، ادبیات نباید داشته باشه. یه مسئله دیگه هم حالا میخوام بگم برمیگرده به بعضی از تحلیل‌های نویسنده. مثلا یک مدخلی داره، مدخل خیلی مهمی هم از رابطه ادبیات و اگزیستانسیالیسم صفحه 78. ببینید واقعیت اینه که اصلا اگزیستانسیالیست‌ها معمولا رمان نویسن، اصلا ادیبن. شما سارت رو ببینید جایزه نوبل میگیره، سیمون دوبوار فکر کنم جایزه بوکر میگیره، آلبر کامو هست، یکی از کسایی که باید تو این کتاب باشه نیست، نویسنده رمان انسان تاقی سال بلوه که باید یک مدخلی اینجا داشته باشه ولی نداره تو اینجا، اگزیستانسیالیسته. بد اگزیستانسیالیست پیوندی با ادبیات پیوند عجیب غریبی داره. سارت میگه من می‌خواستم کار فلسفی بنویسم، تعو در اومد، رمان در اومد. نویسنده خیلی سطحی یه اشاراتی میکنه، مثلا میگه نویسنده‌ها چند هستن، بعضی خود فلاسفه اگزیستانسیالیستن که کار فلسفی نوشتن، مثلا مثل کار ادبی نوشتن، مثل سارت تعو نوشته، مثل سیمون دوبوار همه میمیرن نوشتن. بعضیا اندیشه اگزیستانسیالیستی ندارن ولی تو آثارشون بعضی از مفاهیم اگزیستانسیالیست اومده، مثلا چه بودن بکت و دیگران که درباره بیگانگی و چیزا. بعضیا مثلا چه بدونم اگزیستانسیالیست نیستن ولی درباره اگزیستانسیالیست نوشتن مفاهیمش و اینجور چیزا. حالا مثالی که مثلا میذارم توی کتاب. ولی واقعیت اینه ببینید ارتباط هنر، ارتباط ادبیات به خصوص و رمان و نشر تازه با اگزیستانسیالیسم یک ارتباط متفاوت از مثلا ارتباط افلاطون با هنره. ما اینجا دنبال یک مسئله خیلی کلیدتر بگردیم که من حالا یادی کنم دکتر نوایی که اولین بار نوایی که این چیز کرد. ببینید آقای محمدخانی هم یه اشاره به پدیدارشناسی کرد. ببینید فلاسفه اگزیستانسیالیست معمولا پدیدارشناسند، پدیدارشناسی تحلیل نمیکنه، توصیف میکنه. شما وقتی مثلا کار پدیدارشناسا رو میبینید، حالا کارهای دشوارش مثل کارهای جناب آقای هوسر یا حتی کارهای پدیدارشناسای منعطف‌تری مثل فوکو مثلا توی تاریخ جنون که اون رویکرد پدیدارشناسی رو اونجا داره، میاد میگه من نمیخوام دیوانگی رو تبیین کنم، من میخوام توصیفش کنم، دیوانگی چی بود چی شد و یک داستانی از دیوانگی ردیف میکنه. مثلا شما تاریخ جنون رو میخوانید انگار یه رمان درباره دیوانگی میخوانید. چرا؟ چون ببینید یه مسئله مهم اینه که رویکرد پدیدارشناسانه یک رویکرد نه تحلیلی، نه رویکرد تبیینی، بلکه یک رویکرد توصیفی است. آیا غیر از این است که مثلا رمان برای توصیف فوق‌العاده است و نه شعرها؟ دقت بکنید، رمان و نه شعر. برای همین فلسفه اگزیستانسی وقتی رمان می‌نویسن موفق‌ترن. اصلا خیلی ساده بگم، ما سارتو به خاطر هستی و نیستیک نمی‌شناسیم، ما سارتو به خاطر نمایشنامه‌اش می‌شناسیم، به خاطر رمانش می‌شناسیم. اصلا جامعه روشنفکری ما دهه 40 و 50 سارتو با چون دربسته می‌شناخت، سارتو نمی‌دونم با چه روسپی بزرگوار می‌شناخت، دستای آلوده می‌شناخت، سارتو با هستی و نیستی کسی نمی‌شناخت تو ایران. اما شناختم ناقص نبود، حداقل خیلی. چرا؟ چون این دوتا با هم خیلی عمیقن. نویسنده من به نظرم میاد خیلی وارد نشده. یا مسئله دوم اینه که یک تفاوت فلسفه اگزیستانسیالیست دارن، من تمام میکنم به معتقدی، رویکرد انضمامی دارن. ببینید، رویکرد انضمامی داشتن با رویکرد انتزاعی مثلا به قول خانم بحرینی مثلا چه بودم راسل و اینا خیلی فرق میکنه. وقتی شما رویکرد انضمامی دارید، خود به خود به سمت ادبیات نزدیک میشید. اینجاست که در واقع فلاسفه اگزیستانسیالیستی میخوان کار فلسفی بنویسن ولی تهش ادبیات در میاد. یا اینکه مثلا کار ادبیشون خیلی خیلی جذابتر و در واقع سارت بی خود نمیره سراغ ادبیات، چون واقعا میدونه اگه بخواد اندیشه فلسفیشو بگی با ادبیات انگار جالبتر. و ادبیات وقتی میگم رمان ها، بازم تاکید میکنم شعر خیلی توصیف نداره، رمانه، دقیقا با مسئله پدیدارشناسی جور در میاد. ولی اینجا چیزی نیست، یعنی وقتی این توی مدخل رو نگاه میکنید یه مقداری جا میخورید که چرا انقدر سطحی در واقع این مدخل بسته شده. نکته آخر، بعضی از مدخل ها یه مقداری گنگن. مثلا با آقای میرانی صحبت کردید مفصل تو یکی از همین نشستامون تو خانه کتاب، مثلا مدخل آزادی رو نگاه کنید. ببین، آزادی آزادی موضوع خیلی پیچیده است تو دنیای مدرن. چه جور آزادی؟ آزادی لیبرال، آزادی مارکسیستی، تفاوت اینها با هم چیه؟ من مثلا سوال میپرسم تفاوت آزادی لیبرال با آزادی اگزیستانسیالیستی چیه؟ آزادی فردیت تو لیبرال هم لیبرالیسم از اینجا هم هست. ولی چه تفاوتی با هم دارن؟ آیزابلین یه مقاله خیلی معروفی داره، وقتی در دو مفهوم آزادی فکر میکنن مینویسه، میگه آزادی از، آزادی برای، اینا با هم خیلی فرق میکنن. لیبرال ها آزادی از میخوان، جان مک‌کوئری میگفت اگزیستانسیالیست ها آزادی برای. آزادی از قیم ها آزادی لیبرال، آزادی برای آزادی اگزیستانسیالیست هاست. ولی تمایز مشخص نشده. میتونسته مثلا میجوری تو آخرین مدخل مینویسه که اگزیستانسیالیست‌ها اعتقاد دارن که انسان‌ها همیشه آزاد بودند، همیشه آزاد، یعنی از وقتی به دنیا میان آزاد، حتی در چه دارم هزار سال قبل هم آزاد بودند. ولی لیبرال‌ها اعتقاد دارن که انسان باید برای آزاد، برای رسیدن به اون مرحله باید یک زمانی بگذره، باید یک اندیشه شکل بگیره، یک فهمی از آزادی، یعنی آزادی رو یک امر همیشگی نمی‌دونن، برای آزادی یک زمانی، موقعیتی، چیزی. همین رویکرده متفاوتشون باعث میشه تو آثار فلسفیشون جور دیگه با آزادی ببینن. مثلا برای لیبرال ها مسئله اصلی اینه که چه عناصری مانع از آزادی میشن، مثل دولت، مثلا خرافات، مثلا فلان. ولی اگزیستانسیالیست میگن چرا انسان ها آزادی خودشون رو چکار میکنن به جای اینکه بخوان همون ایمان بد یا چیزی، آزادیشون رو رها میکنن. چه موانعی باعث میشه که به اصطلاح انسان بخواد آزادی خودشو ندیده بگیره؟ اون میشه یک اندیشه سیاسی درباره دولت و فلان، این میشه یک اندیشه کاملا فلسفی. ببینید اصلا مسئله ها عوض میشه. ولی وقتی شما مدخل رو میخونید خیلی اینگاه داخل همه مدخل خیلی فشرده است. من یه پیشنهادی که اون موقع توی یک صحبتی با میرانی کردم، آخر کلام بگم تمام کنم، این بود که ای کاش آقای میرانی، چون میدونم واقعا هم دانششو داره، هم انگیزشو داره، هم در واقع شاید الان من به ضرس قاطع بگم با سوادترین فردی که تو گلستان داریم آقای دکتر میرانیه، یعنی با سوادترین فردی که استان گلستان داره، گرچه خونه همون ندیدیم، ولی آقای چیه؟ میرانیه. امیدوارم که یه موقع بتونیم فرصت پیش بیاد و اینها. ای کاش آقای میرانی یه لطفی بکنه، یک دوتا کار انجام بده. یکی به این ناشر پیشنهاد بده که آقا اینو شبیه فرهنگ چاپ کن. مدخل ها فرهنگ ها را دیده باشید خطا ستونی میشن، ما عادت کردیم. مثلا شما فرهنگ چدونم فرهنگ پسامدرن دکتر رشیدیان رو ببینید، ستونیه فرهنگ اصطلاحات، بعد اصلا فرهنگ ستونیه، این شکلی مثل کتاب نیست. دوم اینه که آقای دکتر میرانی یه زحمتی بکشه، یک همون چیزی که آقای محمد خانی هم گفت، یه زیدی برای این بذاره. مثلا وقتی واقعا داره در شعر و مثلا فلسفه داره چیز میکنه، اون پایین بنویسه آقا جان این نویسنده به هر دلیلی، چون آخه هایدگر خیلی آدم، این اتفاقات خیلی فلسفه وجودی میفته، مثلا شما تاریخ فلسفه کاپلستون اصلا هایدگر توش نیست، دوست نداشته کاپلستون بعد از هایدگر رو نیاورده داخلش، چرا نمیدونیم، ولی اصلا تو اون فلسفه که 9 جلد درباره هر کی صحبت کرده هایدگر نیست. حالا به هر دلیل نویسنده نخواسته مثلا سارتو بیاره اینجا. اکش مثلا آقای میرانی، دکتر میرانی عزیز ما، همشهری خوب من، یه زیلی بزنه، یه پانوشتی بزنه، در حد مثلا دو تا پاراگراف بگه بله حالا به این دلیل، به هر دلیلی که نویسنده نیاورده اینجا، در واقع غیر از هایدگر سارت هم درباره شعر مفصل نوشته، ببینید مفصل نوشته. یا مثلا فرض بکنید اینجا مفهوم آزادی اگر این شکلی هست ناقصه، این تفاوت‌ها هم من به خدا، من به یه دلیلی کار لیبرال‌ها رو همه رو خونده بودم، یعنی به خاطر یک کتابی که اواخر می‌نوشتم دیگه داشتم می‌خوندم، ولی وقتی مدخل رو می‌خوندم تفاوت آزادی در معنای لیبرال رو با آزادی در معنای خیلی خوب تشخیص نمی‌دادم، ولی من هنوز گنگ بود. اینو به نظرم با چند تا مدخل، ببخشید با چند تا مدخلی که حق نداره مترجم مدخل بزنه، ولی با چند تا زیل به تعبیر آقای محمدخانی، میشود این فرهنگ رو یک فرهنگ بسیار بسیار ارزشمند کرد. و همون چیزی که هنوزم دارم میگم، ما واقعا کم داشتیم به عنوان کسانی که سالها زیر سیطره اندیشه اگزیستانسیالیستی نفس کشیدیم تو این جامعه، بدونی که بدونیم از کجا داریم فکر چیز میکنیم، ما برای شناخت این فضا حتما نیاز داشتیم هستی و نیستی ترجمه بشه، هستی زمان ترجمه بشه، کار یاسپرس ترجمه بشه، ولی خب سخت، شاید همه نتونن بخونن، ولی این فرهنگ اگزیستانسیالیستی کمک رو به ما در واقع نمیکنه. من از آقای محمد خانی تشکر میکنم که حالا حسن نظر داشتن ما رو صدا کردن، در واقع آمدیم، از آقای دکتر میرانی در واقع و همسر بسیار بزرگوار و فاضلشون که ایشون هم ندیدم چون خونه‌شون نرفتم ندیدنشون، در واقع هر طرفی تشکر میکنم بابت اینا و آرزو میکنم که در این وانفسایی که همه دنبال نوشتن مقالات پژوهشی در مجلات بدون نام و نشان هستند، آقای میرانی تو این راهی که داره ادامه میده در واقع عاقبت به خیر نمیشه، ولی تو همین راه در واقع استاد نمیشه مطمئنا، شاید دانشیار هم هیچ وقت نشه اینا، ولی تو همین راهی که هست که راه درستم هست ثابت قدم باشه. و همچنین خانم بهرینی باش.